هم تا این لحظه از شنیدن برنامه های رسانه خودتون رادیو معارف لذت برده باشید. اگر نظر پیشنهاد و انتقادی هم دارید حتما با همکارانمون در میون بگذارید، به دستمون میرسونن تا انشالله بتونیم برنامه بهتری رو تقدیمتون کنیم. شماره تلفن سه رقمی 162 بدون هیچ پیش شماره ای و سامانه پیام کوتاه 30162 شما رو به همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما مرتبط میکنه که انشالله نظرهاتون رو بفرمایید تا به دست ما برسونن. در ادامه برنامه های رادیو معارف در خدمت شما هستیم. در این لحظه دعوت میکنم برنامه زلال تاریخ رو بشنوید که حجت الاسلام جباری توی این برنامه به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میپردازن. ضمن اعلام ساعت 15:30 دعوت میکنم زلال تاریخ رو بشنوید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خوبان شنونده. از رادیو معارف با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه خواهیم پرداخت و از کارشناسی و بیانات ارزشمند استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری استفاده میکنیم. آقای دکتر سلام علیکم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم حضور جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه. انشالله که همیشه موفق و سربلند باشند، در خدمتون هستیم.
سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید و به برنامه خودتون تشریف آوردید. برنامه رو آغاز میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستان و علاقمندان به مباحث تاریخی و همراهان برنامه زلال تاریخ مستحضر هستند که در چند برنامه گذشته آقای دکتر جباری به معرفی افرادی که با حکم رسول خدا محضور الدم اعلام شدند هنگام فتح مکه پرداختند و بعضی از این افراد در چند برنامه گذشته معرفی شدند. در برنامه قبل افرادی که در مورد اونها توضیحاتی داده شد از جمله عکرمه ابن ابی جهل فرزند ابو جهل که به حال هم خودش و هم پدرش از سران شرک بودن و نهایتاً البته با وساطت همسرش که مسلمان شده بود مورد عفو رسول خدا قرار گرفت و نفر بعد عبدالعزا ختل و دو کنیزش که البته خودش و یکی از کنیزانش به قتل رسیدن و یکی از کنیزانش با اظهار اسلام مورد عفو قرار گرفت و نفر آخر که مورد بحث قرار گرفت حویرث بن نقیدر بود که البته ایشون هم جناب استاد هم در مورد جرمشون توضیحاتی فرمودن و اینکه نهایتا توسط علی علیه السلام به قتل رسیدن. ادامه بحث رو در خدمتتون هستم آقای دکتر جباری.
بسم الله الرحمن الرحیم. توضیحات خوبی رو فرمودید درباره مواردی که در جلسات قبل مطرح شده بود. بحث ما در 2 برنامه قبل درباره کسانی بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگام فتح مکه خون اینها رو هدر اعلام کردند. یکی دیگر از کسانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خونش رو هدر اعلام کردند حبار ابن اسود بود و جریانش اجمالا در برنامه قبلم اشاره کردم. جرم او چیزی شبیه به اون چیزی بود که درباره حویرث ابن نقیدر نقل شد. او هم کسی بود که به کجاوه زینب دختر پیامبر اکرم هنگام هجرت او از مدینه به مکه حمله کرد و موجب سقط جنین او شد و پیامبر اکرم لذا هنگام فتح مکه اعلام کردن که هر جایی که شما این حبار ابن اسود رو دیدید او رو به قتل برسانید، ولو اینکه متعلق به استار کعبه باشه، بعد کعبه رو گرفته باشه. اما حبار ابن اسود برخلاف اون خویرس زیرکی کرد و به محض اینکه این رو شنید که رسول خدا صلی الله علیه و آله خونش رو هدر اعلام کرده، اظهار اسلام کرد و خود رو به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رساند و طلب عفو کرد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم مثل برخی موارد دیگر از او گذشتند و اسلامش رو پذیرفتند. البته درباره حبار ابن اسود نکات دیگری مطرح شده که به نظر میسه برخی از اونها نکات نادرستی است و با مبانی کلامی ما سازگار نیست و لذا نمیتوان اونها رو تأیید کرد. مثلا به عنوان نمونه عرض میکنم و رد میشم از این شخص، برخی از متون تاریخی غیر شیعی تأکید میکنم چون در منابع شیعی نیست این چه عرض میکنم نقل کردن، مثلا در سیره حلبی آمده جلد 3 صفحه 92 یا در مغازی واقدی آمده جلد 2 صفحه 858، تاریخ الخمیس جلد 2 صفحه 93 و امثال اینها آمده است که خب حبار اسلام آورد و هجرت به مدینه کرد. وقتی که آمد به مدینه، مسلمان ها به خاطر این رفتاری که قبل ازش صادر شده بود او رو سبش میکردن، بهش دشنام میدادند. اومد خدمت پیامبر اکرم گفت که یا رسول الله اینها من رو سبم میکنند. فرمود سب من سبک، تو هم سب کن، تو هم اونا رو سب کن. و لذا میگه که این هم این کار کرد و دست برداشتن از سب به اون. وقتی چنین چیز درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می شود، آیا می توان پذیرفت که پیامبر اکرم که همواره دستور می دهند به رفتارهای اخلاقی و در مورد بدی ها بر اساس اصل قرآنی معمولا توصیه می کردن که مقابل بدی سعی کنید خوبی بکنید تا اینکه افراد بر حال برگردن از اون خلق و خوی بد، مثلا ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. این آیه صریح در این معناست که طبیعتا مشخصه بدی هایی که در این آیه مطرحه بدی های شخصی است، نه امور حکومتی امثال اینها. مثلا اینکه پیامبر اکرم تو نیستی بر اساس این آیه بگیم بعد نسبت به خطاهای مشرکان و دشمنان و قریش و روم و فلان امثال اینها خوبی بود، نه، اونجا بحث جداست. اونجا باید در حال با دشمن مقابله کرد، تعدی و تجاوز و متقابلا پاسخ داد، اون بحث دیگری است. در روابط شخصی انسان ها در جامعه اسلامی اصل این است که مقابل بدی خوبی بکنی،
همونطور که در سیره رسول خدا هر جایی که حق شخصی ایشون بوده ایشون حق خودشون
اینجا اینجا نباید سراغ اصل مقابله به مثل رفت. البته گاهی ممکنه که از باب تنبیه و اینها و تذکر طرف ممکنه گاهی مصلحت در اون باشد، اما اصل بر این هست که همواره مقابل بدی، اگر مقابل بدی ها گذشت باشد خوبی باشه، این طبیعتا تأثیر اخلاقی خودش رو دارد و اون طرف هم متنبه میشه و برمیگرده، چون که آیه میفرماد ادفع بالتی هی احسن السیئه، با اون رفتاری که نیکوتر هست و رفتار نیک هست و خوب هست بدی رو پاسخ بده. اگر چنین کردی بین تو و اون کسی که عداوت میان شما هست اونچنان رابطه نزدیکی برقرار میشه، گویا سالها شما با هم دوست و رفیق و رفیق گرم
فرد شرمنده خواهد شد دیگه.
بله
همیشتر اظهار محبت میکنه.
بله ولی زاد بر این اساس نمیتوان همراهی کرد با این روایتی که نقل شده درباره حبار که پیامبر هم به او متقابلا بفرمایند که تو هم اونها رو سب بشون کن. به هر حال این با سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله سازگار نیست که حضرت دستور مقابله به مثل در این مورد داده باشن و او رو تشویق به سب کرده باشن.
یک رفتار سوی در مقابله
و معیدش روایت از امام باقر سلام الله علیه که در ادامه عرض میکنه.
بسیار سپاسگزارم. یک فرصتی را از اتاق فرمان میگیریم، مجددا در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
الله محمد رسول الله
رسول الله 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 علي ولي الله
همچنان از رادیو معارف برنامه زلال تاریخ در خدمت شما خوبان هستیم. جناب استاد توضیحاتی فرمودید در مورد حبار، یکی دیگر از افرادی که محدود دم بودن، و اینکه نهایتاً این فرد با مراجعه به رسول خدا و اظهار اسلام مورد عفو قرار میگیره. اما همطور که فرمودید بعضی از روایت ها به گزارش ها نقل شده و اخبار دیگه رو حول این قضیه نقل میکنن، از جمله رفتاری که مسلمان ها داشتن با اون به خاطر اون جرمی که جنایتی که مرتکب شده بود و سب میکردن اون رو، و از اون ور هم دستور عجیبی که به رسول خدا نسبت میدهن که برای مقابله به مسخ به این فرد میده. اینو بررسی فرمودید، ادامه بحث رو در خدمتتون هستم آقای دکتر.
بله، عرض کردم یک روایتی در تایید اونچه که اشاره شد، این که رسول خدا صلی الله علیه و آله توصیه به سب نمی کردن،
یعنی با سبک و سیره رسول خدا این سازگار نیست.
روایت از امام باقر سلام الله علیه که می فهمن که قولوا للناس احسن ما تحبون ان یقال لکم، با مردم اونچنان سخن بگید یا به بهترین وجهی سخن بگید که دوست دارید با اون شکل با شما سخن گفته بشه. چرا؟ فرمود فإن الله یبغض اللعان السباب الطعان علی المؤمنین الفاحش المتفحش. فرمودن که چون خداوند متعال افرادی که خیلی لعن میکنن، خیلی سب میکنن، خیلی نسبت به مؤمنان طعنه میزنن در کلامشون، بدگویی میکنن، بدزبانی میکنن، خداوند متعال اینها رو مبغوض میدارد. زبان رو نباید عادت داد به سب و لعن و بدگویی از دیگران. البته یک نکته اینجا باید بهش توجه داشت، مسئله لعن به معنای تبری و بیزاری از دشمنان خدا، این در قرآن کریم هم انجام شده، در روایات هم هست، در جای خودش، اونجایی که به هر حال خلاف مصالح نباشد، هر شود که به نشانه تبری قرآن اجازه لعن داده. مثلا ما شیطان رو لعنش میکنیم، یا ابو جهل رو لعنش میکنیم، یا مثلا ابو لهب قابل لعنه. دشمنان اسلام، دشمنان پیامبر، دشمنان اهل بیت، مثلا افراد داعشی، اینها قابل لعن هستن. اینها که به هر حال کفاری که این همه به هر حال صدمه به اسلام مسلمان ها میزنن، صهیونیست ها، اینها به هر حال بر منطق قرآن قابل لعنند به معنای یه نفرین و طلب عذاب الهی برای اونها. این چیزیست که در منطقه قرآن هست. اما اینکه انسان به جز این موارد زبانش رو به گونه ای عادت بده که دائما هی بدگویی از دیگران بکند، فحش بده، هی لعن بکند افراد رو، این هست. این روایت داره چین چیزی رو نهی میکنه، و لذا بر اساس این منطق که در سیره اهل بیت علیهم السلام بوده و همینطور در سیره پیامبر اکرم، نمیتوان همراهی کرد با اون روایتی که اشاره کردم. پیامبر اکرم به حبار فرموده باشد که تو هم مؤمنان رو لعن کن، اصحاب من رو لعن کن تا اونا از دست از لعنت رو بردارن. لذا از کنم اصلا این فلسفه این برنامه که به هر حال سال هاست داره پخش میشه، عنوان این برنامه این هست که ما تاریخ اسلام رو بر اساس شاید که مبانی مکتب اهل بیت علیهم السلام میخواییم پیش ببریم و استنباط بکنیم. لذا وقتی که عرضه میکنیم بر این مبانی که اشاره کردم در این مورد، میبینیم که نه،
سازگار نیست
و قابل تأیید نیست. خب این یک مورد در باره حبار ابن اسود که حالت سرانجامش به این شکل شد و پیامبر عفوش کرد، اما این که او نهایتا جزء مؤمنان راستین شده باشد خیر، با وجود اینکه در برخی از گزارش های تاریخی باز نسبت به او تعابیر بلندی آمده، به نظر نمیرسه که بتوان گفت که سرانجام قابل قبول این داشتن. و در اون برهه چون اظهار اسلام کرد، پیامبر اکرم پذیرفت اسلام او رو و عفوش کرد. مورد دیگر رو هم عرض میکنم و فکر میکنم دیگه با این یکی دو مورد دیگه ما از بحث افراد محدور دم خارج بشیم. یک مورد ابن زبعراس، این هم باز قابل توجه هست، سرنوشتش و نوع رفتار پیامبر اکرم با او. عبدالله ابن زبعرا، او هم کسی بوده که مسلمین رو مورد هجو قرار میداد، شاعر بود، شاعر معروفی بود در مکه و مسلمان ها و رسول خدا رو مورد هجو قرار میداد، کفار قریش رو تحریکشون میکرد برای مقابله با اسلام. و اتفاقا یکی از اشعار معروفی که او سرود اشعاری بود که در غزوه احد سرود بعد از اون پیروزی ظاهری که مشرکان بر مسلمان ها پیدا کردن، ابن زبعرا اشعاری سرود که این اشعار همون اشعار کفرآمیزی است که بعدها یزید تمثل به این اشعار کرد وقتی که سر مطهر ابوالعبدالله علیه السلام مقابل یزید قرار گرفت و او جسارت به سر مطهر میکرد و این اشعار میخوند که لعبت هاشم و بل ملک فلا خبرون جا ابلا وحی و نزل. بله. این اشعار اصلش از ابن زبعرا بوده که یزید بعد اینها رو میخونه و ادامه میده، چیزایی خودش اضافه میکنه. بله. و این اشعار عرض کردم که در جنگ احد این ابن زبعرا سروده. خب چون یک چنین پیشینه‌ای داشت او هم، باز یک نکته دیگر درباره این هست، در دوره‌ای که پیامبر اکرم در مکه بودن، این از جمله کسانی بود که گاهی تعرض به پیامبر اکرم میکرد. در یک مورد این بقایای شکم شتر نهر شده رو، هر شبت که فضولاتش رو آورد بر سر و دوش پیامبر هنگام نماز کنار کعبه ریخت و ابو طالب مطلع شد، دارد که شمشیر برداشت همراه برخی بنی هاشم آمد و فرمود که این فضولات رو به عرشبت که ریش این کفار از جمله هم ابن زبعرا بکشن و این هم نتونستن مقابل بنی هاشم در اون بره قد علم کنن. این حجب پیامبر اکرم میکرد، عرش و تحریک مشرکان بر ضد مسلمان ها میکرد، رضا پیامبر اکرم خونه رو هدر اعلام کرد. هنگامی که برای فتح مکه میرفتن او هم فرار کرد، رفت به نجران و ساکن نجران شد در یمن. اشعاری رو حسان ابن ثابت سرود و این اشعار به گوش او رسید. مضمون این اشعار این هست که عظمت شخصیت پیامبر و عفو پیامبر رو اعلام میکند. لا تعدمن رجلا احلك بغضه، با این شکل شروع میشه. و این وقتی که این اشعار رو شنید آمد خدمت پیامبر اکرم و اظهار اسلام کرد و پیامبر اکرم و باز اسلام او رو پذیرفت و از خون او گذشت.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد. یک فرصتی را از اتاق فرمان میگیریم، مجددا با ادامه برنامه در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری، هرگز نشود مانع خورشید غباری. دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری، هرگز نشود مانع خورشید غباری. محمد 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 محمد.
همچنان از رادیو معارف با برنامه زلال تاریخ در خدمتون هستیم. آقای دکتر، توضیحات می‌فرمایید در مورد این شاعر معروف که در مکه که به حجب پیامبر پرداخته بود و نهایتاً مورد عفو قرار گرفت. این دیگه فکر کنم بتونیم پرونده این افراد محضور و دم رو ببندیم اگه صلاح میدونید جناب استاد.
این مورد رو عرض میکنم. بله، فقط یک دو مورد میماند، یکیش وحشی هست که فکر کنم اونم لازمه که توضیح درباره وحشی بدیم و متناسب با وحشی هند، هند معروف جگرخوار.
ایشون هم جزء افراد
برخی نقل ها پیامبر خونه او رو هم هدر اعلام کرده که البته جریانی داره که اون رو
بله بله. خب جالب است حتی این دو تا فرد چون شخصیت های مثلا هند که به عنوان
چگونگی اسلام ظاهری هند هم باز جالب هست، اون نقلش رو حالا انشالله اگر فرصت شد در این برنامه اگر نشد.
بله بله بفرمایید.
در باره ابن زبعرا دارد که وقتی که اشعار حسان رو شنید آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و حضرت رو مورد خطاب قرار داد، گفت السلام علیک یا رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله و انک عبده و رسوله، الحمد لله الذی هدانی للاسلام. حمد خدای رو که من رو به اسلام هدایت کرد. من با شما دشمنی کردم، لقد عادیتو که و اجلبت علیک، من از افراد رو علیه شما تحریک کردم و برها رکبت الفرس و البعیر، در مسیر دشمنی شما بر حال طی مسیر کردم و سپس فرار به نجران کردم. و گفت که من قصد نداشتم که ابدا اقرار به اسلام بکنم، اما خداوند من رو به سمت خیر هدایت کرد و محبت اسلام رو در قلب من انداخت و من متذکر شدم نسبت به اون زلالت و گمراهی که درش بودم و پرستش ارشاد که بت‌هایی که اینها نفع و سودی ندارند. وقتی که این جملات رو خطاب به پیامبر اکرم گفت، حضرت فرمود الحمدلله الذی هداک للاسلام ان الاسلام یجب ما کان قبله، حمد خدای رو که تو رو به سمت اسلام هدایت کرد و اسلام جبران میکند، میپوشاند اون چه که قبلش بوده. همین که مسلمان شدی این اسلام به هر حال اون سابقه بد تو رو میپوشانه و یعنی یک زندگی جدیدی رو آغاز کن. اینها نکات بسیار مهمی است از عظمت اسلام، عظمت رأفت رسول خدا صلی الله علیه و آله که به سمت جذب حد اکثری حضرت با این رفتارها حرکت میکردن. البته چند نفر دیگر هم هستن غیر از این مواردی که اشاره کردم که فکر میکنم دیگه تا این مقدار کافی باشد. مثلا عبدالله ابن ربیع نامی، زهیر ابن ابی سلماس، زهیر ابن امیه، اینایی که باز جزء محدود دمها هستن که البته چون مورد اتفاق نیست برخی از اینها، برخی از مورخان نقل نکردن، برخی نقل کردن. یا حارث ابن هشام برادر ابو جهل هست که البته اینام داره بعدن مسلمان میشه، خونش هدر اعلام شده بود. و یکی از اینها مقیس ابن صبابه است که این فرد هم جز اونهاییست که دچار ارتداد شد و اسلام آورده بود، اما به نظر میسه که در حقیقت برای چینه ای بود که میخواست اعمال بکند. این مقیس ابن صبابه آمد اسلام آورد، اما رفت سراغ یکی از انصار که اون فرد انصاری برادر این آقای مقیس ابن صبابه رو در غزوه ذیقرد به خطا کشته بود. تصور کرد که از دشمنان هست او رو کشته بود، بعد نگو که به هر حال به خطا کشته بود او رو. لذا مقیس اومد این قصاص بکند، اومد برای در حقیقت قصد واقعیش این بود که او رو در حقیقت انتقام بگیره از او خاطر قتل برادرش و همین کارو کرد و او رو کشت. لذا چون یک فردی که قتل خطایی کرده بود آمد او رو به این شکل به قتل رسون، پیامبر اکرم خون این رو هم گفتن روز فتح مکه هدر اعلام کرد.
یعنی و... که خودش در میان مکیان بود، برادرش مسلمان شد و در میان سپاهیان اسلام توسط یکی از مسلمانان به اشتباه کشته شد.
بله.
این آقا بعدن آمد
بعد بکینه برادر رو کش و علاوه بر این دارد که او رو یافتن در حالی که با جماعتی مشغول شرب خمر بود و اینها رفتارهای فسق‌آمیز این چند رضا. پیامبر اکرم خونش رو چون هدر اعلام کرده بود، یکی از مسلمان ها ارشاد که او رو به قتل رسوند در همون مکه. این هم باز یک موردی بود که، و کسان دیگری هم هستن که حالا دیگه اشاره نمی کنم. اما وحشی ابن حرب، او ارشاد که یکی از سیاهان حبشی است که با عنوان غلام به مکه آورده شده بود و در مکه بود تا زمان جنگ احد که با وعده‌ای که هند بهش داد به این که اگر یکی از این سه نفر رو بکشی تو رو آزادت میکنم، یا محمد صلی الله علیه و آله، یا امیر المؤمنین علی علیه السلام و یا حمزه، و او موفق شد حمزه رو به شهادت رسوند و اکتفا به این نکرد بلکه به دستور هند سینه حمزه رو شکافت و جگر او رو خارج کرد و هند به دندان کشید و به هر حال اعضای بدن حمزه مثله شد. او سهیم بود در این جنایات و نام وحشی وقتی که می آمد یادآور چنین جنایت فجیع بود، یادآور اون صحنه احد بود. لذا برای پیامبر بسیار سخت بود تحمل چنین کسی، چنان که راجب هندم باز به همین ترتیبه. و گفته شده که وقتی که مکه فتح شد پیامبر اکرم خون او رو هم هدر اعلام کرده بود، او فرار به طائف کرد و اما شنید که به هر حال پیامبر اکرم فرد عفو و رحیمی هست، آمد خدمت پیامبر اکرم همراه با البته وفد طائف. کمی گذشت با وفد طائف، با اون هیئتی که از طائف اومده خدمت پیامبر اکرم، آمد خدمت حضرت و وقت مقابل حضرت قرار گرفت، حضرت فرمود که گذشتم، وقتی طلب عفو کرد حضرت هم گذشتم، اما غیب عنی وجهک، خود از من دور کن، مقابل دیدگان من ظاهر نشو. که ممکنه ناظر به همین نکته باشد که پیامبر اکرم اونچنان ناراحت بودن از اون صحنه‌ای که دیده بودن از شهادت عموشون حمزه و رفتاری که اینها با اون حمزه کرده بودن، می‌خواستن این صحنه تداعی نشه. دوم که چه بسا پیامبر آینده وحشی رو می‌دیدن و همینطور شد، وحشی آدم فاسقی شد، آدم شارب الخمری شد و اتفاقا به خاطر کثرت شرب خمرم به درک واصل شد در شام،
لعنت الله علیه. بسیار سپاسگزارم جناب استاد از توضیحات کامل شما و همچنین از شما شنوندگان عزیز که همراهی کردید برنامه خودتون رو، برنامه زلال تاریخ. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، خدا یار و نگهدار شما.
رسول الله، حبیب الله، نبی الله، یا مختار. رسول الله، رسول الله، حبیب الله، يا مختار. طه النبي العدنان أنجأ بالقرآن، حي وسؤلي وكل شغلي في مدى الأزمان.
طه النبي العدنان أنجأ وسؤلي وكل شغلي به مدى الأزمان.
طه النبي العدنان من جاء بالقرآن،
عيني وسؤلي وكل شغلي به مدى الأزمان. على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام، يشفع لنا يوم الزحام.
صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام، يشفع لنا يوم الزحام.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مهربان باشیم با هم بهتر است، مهربانی شیوه پیغمبر است.
من ایرانیم، با تو هموطن، مسلمانم، با تو هم آیین، کنارتم هموطن.
نام ایران زنده است، ایثار ما.
رادیو معارف با همکاری جمعیت امام رضایی ها برگزار می کند. پویش مردمی به عشق علی علیه السلام، کمک به هموطنان صبور و غیور سیستان و بلوچستان.
آفتاب معرفت در جان ماست، مهربانی در کف ایمان ما.
شما می توانید از طریق شناسه آنی پرداخت ستاره 780 ستاره 888 مربع یا واریز وجه به شماره کارت 50 41 72 11 1186 51 102